أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. چون ملک بالقول المطلق از آن خدای سبحانه است، پس هر کس به ملک میرسد به اعطای الهی است و همچنین چون عزت بالقول المطلق از آن خداست که لله العزت جمیعا، هر کس به عزت میرسد از آن ناحیه خدای سبحان است. گاهی ملکی را خداوند به وسیله مؤمنین از کسی سلب می کند و همچنین گاهی عزت را به وسیله مؤمنین از کسی سلب می کند، نظیر اون که در جریان سلیمان سلام الله علیه آمده است که فرمود اگر به ملک سبا پیام داد که اگر شما مسلمن و منقادن لله خضوع نکنید لنعتین نهام به جنود لاغ بر لهم بها ولنخرجن نهام مثلا منها اذله. در این گونه از موارد نزع قدرت و ملک به دست مؤمنین است و تبدیل عزت به ذلت هم به دست مؤمنین. گاهی در اثر کیفر اعمال خدا به دست ظالمی ظالم دیگری را ذلیل می کند و ملک را از او نزع می کند، نظیر اون که در آیه 129 سوره انعام آمده است که و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کان یکسبون، که در ذیل این کریمه حدیث از امام باقر سلام الله علیه است که سنت خدا در بعضی از موارد به این نحو هست که ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط کند، ظالمی را والی ظالم دیگر قرار دهد به ماکان و یکسبون و کدارک نولی بعض الظالمین بعضن به ماکان و یکسبون. در این گونه از موارد نزع ملک و تبدیل عزت به ذلت به دست ظالمی است علیه ظالم دیگر و این کار به اقدار الهی است، یعنی خدای سبحان کیفر بعضی از این ظالمین را این قرار میدهد که یک ظالم دیگری را بر اینها مسلط کند. همین عزتی که هم فی عزت و شقاق که عزت بود، ذوق انک انت العزیز الکریم که عزت پیش مردم بود منتها عزت راستین نبود. همونطور که در بحث دیروز روشن شد اگر یک موجود عزیز باشد نفوذ ناپذیر است و اگر دیدیم با یک عاملی یک کسی فرو ریخت معلوم می شود عزتش راستین نبود. بیدکل خیر، تو کلمه خیر یه بحث مبسوطی سیدن استاد رضوان لری دارن که ملاحظه فرمودید. خیر در مقابل شر است، چه اینکه نفع در مقابل ضرر. مطلب دیگر آن است که خیر و شر به لحاظ هدف است و نفع و ضرر به لحاظ راه. یعنی اگر گفتن فرون شی خیر است و فرون شی شر است، یعنی باید او رو انتخاب کرد و از شر پرهیز کرد. هدف را خیر میگوین و اون چه که برای رسیدن به این هدف سودمند است نافع مینامن، چه این که هدف را خیر میگوین اون چه که جلوی رسیدن به این هدف را میگیرد ضار مینامن، که نفع و ضرر به لحاظ طریق است و خیر و شر به لحاظ مقصد. در خیر گرچه نسبت هست اما معنای افضلیت را به همراه ندارد. چون هر جا سخن از افضلیت است سخن از سنجش هست، اما هر جا سخن از سنجش هست سخن از افضلیت نیست. اگر ما گفتیم فرون شخص اعلم است، یعنی اعلم است من غیره، حتما غیری در کار هست و باید عالم باشد. این دو خصوصیت باید باشد تا ما بگوییم زید اعلم است. اگر سنجشی در کار نباشد یا طرف سنجش دارای این ملاک فضیلت نباشد، جای افعل تفضیل نیست. اما در خیر یکی از این دو امر معتبر است، نه هر دو. یعنی در خیر سنجش معتبر هست، اما نه اینکه طرف سنجشم از این ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا وقتی گفته می شود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، هر دو درست است بدون تکلف عنایت. هم ما عند الله خیر از تجارت است که دارای دو قید است، که خیر در اینجا هر دو قید را داراست، یعنی هم سنجش در او هست هم اون مقیس و علیه یک فضیلتی دارد، چون تجارت خیر است. اما ما عند الله خیر از تجارت است. و اما اون جمله کلمه اول که فرمود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، نشان می‌دهد که در استعمال کلمه خیر فقط یک امر معتبر است و اون سنجش است. دیگر لازم نیست اون مقیس علیه از ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا خیر به معنای اخیر نیست که اصلش اخیر بود و حرفش حس شد و امثال ذالک. خیر مثل حسن نیست. حسن و خوب بودن و زیبا بودن سنجش در او نیست. این شای خوب است، نیکوست، نه اینکه این کار را ما با غیر سنجیدیم و بعد فهمیدیم این کار خیر حسن است به دیگری قبی. در معنای حسن و در معنای حسن سنجش معخوز نیست. البته احسن و اقبح این چین است، اما در حسن و قب یا حسن و قبی سنجش در اون نیست. البته وقتی گفته می شود فرون چی حسن است، یعنی نسبت به زید حسن است، نسبت به امر ممکنه حسن نباشد. این نسبت به اون شخص و مانند آن هست، لذا نسبی خواهد بود این گونه از امور تا برسیم به حسن مطلق. ولی مقیس و علیهی در کار نیست که ما بگوییم مثلا الف بالقیاس به با حسن است. در معنای حسن گرچه نسبت به اون شخص ملحوظ است، اما مقیس و علیهی در کار نیست. ولی خیر این چنین است، یک مقیس و علیهی را هم به همراه دارد. گفتن خیر است یعنی نسبت به غیر خیر است، منتها اون مقیس علیه لازم نیست از ماده فضیلت برخوردار باشد. لذا وقتی گفته می شود و ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، عنایت و تکلفی به کار برده نشد. مطلب بعدی آن است که گرچه در این کریمه فرمود به یدک الخیر، یعنی خیر در دست توست، اما در موارد دیگر اون چه که در اختیار خداست تقسیم فرمود به بیماری و سلامت یا بهشت و جهنم، بهشت را خیر می داند و جهنم را شر، و جهنم هم زمامش به دست خداست که در سوره انبیا و مانندون فرمود اف انبئکم به شر من ذالک من النار و عدها، فرمود بدتر از این را میخواهید من به شما گزارش بدهم؟ بدتر از این جهنم است که خدا وعید کافران قرار داد، النار و عدها الذین مثلا للذین کفروا. خب زمام جهنم به ید حق است و جهنم هم شر است، اما مع ذلک ما میگیم به یدک الخیر. این به یدک الخیر گرچه حصر خیر در دست خداست، نه حصر اون که در دست خداست خیر است. یعنی از بیدک الخیر نمی شود استفاده کرد که هرچه خدا می کند خیر است، بلکه می توان استنباط کرد که هرچه خیر است به دست خداست. اما جهنم که به دست خداست، شر به دست خدا نیست. جهنم خیر است، رحمت است، چون تعذیب ظالمین خیر است و این تعذیب به وسیله جهنم انجام می گیرد. و اگر جهنم نباشد اکثری مردم به تباهی تن در می دهند. اکثری مردم خوفاً من النار عبادت می کنند و از گناه پرهیز می کنند و خودشون نجات می دهند. جهنم نسبت به اهل جهنم شر است، وگر نسبت به کل نظام خیر است. و ذات اقدس اله با جهنم تبهکارها را تعذیب می کند و تعذیب الهی عدل است و عدل خیر است. گرچه به ید کل خیر نمی رساند که اون چه در دست توست خیر است، بلکه می فهماند اون چه خیر است به دست توست. اما از اون جهت که شر نقص است به ذات اقدس اله اسناد ندارد و اون چه که کار خداست خیر است، آفرینش جهنم خیر است، تعذیب کافران خیر است و مانند آن. لذا وقتی در سوره مبارکه الرحمن نعمتهای الهی شمرده می شود و از جن و انس اقرار گرفته می شود و به ایارا ربکان تو کذبان، همونطوری که بهشت به سایر نعم بهشتی به عنوان آلای الهی به شمار می آید، جهنم و عذابهای جهنمی هم به عنوان آلای الهی به شمار می آید. یرسلو علیکم شوالد من نار و نحاس فلا تنتصران فبایارا ربکم تو کذبان. جهنم بسیار نعمت خوبی است و اگر میبینید اکثری انسان‌ها نجات پیدا کردن از ترس جهنم است. بنابراین جهنم متن رحمت است، با اینکه در بیانات نورانی هست امیر در نهج آمده است دارون لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست. اما وقتی که نسبت به کل نظام سنجیده میشود، همونطوری که بهش رحمت حق است، جهنم هم رحمت حق. خدا بد نکرد، بدان را تنبیه کردن خیر است و جهنم جای تنبیه بدان است. جهنم برای بدان ناگوار است، نه جهنم جای بدی باشد یا به جهنم بردن کار بدی باشد. بنابراین این کلمه خیر معنای قیاس را به همراه دارد ولی معنای افضلیت را به همراه ندارد. و چون قیاس هست، گاهی قیاس این است که ما عند الله را بر لهو می سنجند، این معلوم می شود که ما عند الله خیر من اللهو. مرحله بعدی وقتی بخواهند بسنجند که ما عند الله خیر من التجاره، می بینیم همه حاضر نیستند بپذیرند. مرحله اول را که ما عند الله خیر از لهو است قبول دارن، اما خیر از تجارت است قبول ندارن. لذا تلهیهم تجارتون و بیعونن ذکر الله. گروهی که فهمیدن ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، از لهو اعراض میکنن، قد افلح المؤمنون، که از لهو اعراض دارن و به تجارت می پردازن، اما تجارت را ملهی نمی دانن. لا تلهیهم تجارتون را بیعون عن ذکر الله، چون می دانن که ما عند الله خیر من التجاره، لذا به تجارت تن در می دن و مشغول تجارتن، اما هیچ گونه از این کارهای تجاری و داد و ستد اونا را از یاد خدا باز نمی دارن. از این مرحله بالاتر می رسیم به جایی که ما عند الله خیرون و ابقا، که دیگر اون چه این شخص از تجارت به دست آورد می کوشد که در راه خدا صرف کند، تبدیل کند به احسن، که ما عند الله خیرون و ابقا. از این مرحله به مرتبه چهارم می رسیم که اون مرتبه دیگه زیر پوشش این کریمه نیست، به یدک الخیر نیست. اون مرحله این نیست که ما عند الله خیر و ابقا باشد، بلکه والله خیر و ابقا. دیگر سخن از ما عند الله نیست. او البته مال این اوحدی از انسان‌های سالک است، اون که میگوید من ترا برای بهشتت عبادت نمی کنم، اگر هم به من بهشت ندی باز عبادت می کنم، و من ترا عبادت نمی کنم برای اینکه به جهنم نبری، اگرم به جهنم ببری باز عبادت می کنم. او الله را می خواهد که والله خیرون و ابغا. اون وقت دیگه این شخص از همه چیز می گذرد، یعنی نه خود را می بیند نه کمالات و اوصاف خود را می بیند، فقط ذات اقدس اله را که جمیل محضست و جمال صرف می نگرد. انکه علا کل شیء قدیر، که در پایان آیه اول هست، به یدک الخیر انکه علا کل شیء قدیر. هر چه شیء است زیر پوشش قدرت حق است، ولو اقدار دیگری باشد، ولو تعلیم دیگری باشد، ولو اعطای ملک باشد، ولو نزع ملک، ولو اعطای عزت باشد، ولو نزع عزت و تحمیل ذلت و مانند. اینها اموری است که قسمت مهمش در مسائل اعتباری است، چون که بخشی از اینها در مسائل تکوینی است. اما طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل که پنج وصف دیگر را ذکر می فرماید، اینها قسمت مهمش در باره تکوینی است، گرچه بعضی از مسائل اعتباری را نظیر رزق شامل می شود، چون رزق اعتباری را هم می گیرد. ولوج یعنی ورود، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، که در سوره سبع آمده، اوائل سوره سبع آمده، اوائل سوره حدید آمده، یعنی اون چرا که در زمین فرو می رود خدا می داند. در این کریمه راجع به ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل سخن به میان آمد، چون که اخراج هز از میت به اخراج میت از حیز مورد بحث قرار گرفت. لیل و نهار که در مقابل همان، گاهی بر هر دوی اینها یوم اطلاق می شود، یوم به لیلته، گاهی هم یوم به معنای نهار است در مقابل لیل. آیاتی که در باره لیل و نهار از چند طایفه است. یک طایفه این که اصل لیل و اصل نهار را مخلوق حق تعالی می داند و هر کدام را به نفسه آیت الهی می شمارد، که لیل آیت حق است و نهار آیت حق است. لیل برای سکونت و آرامش هست، نهار برای کسب و کار هست و مانند آن. ابتغای فضل الهی را به نهار اسناد می دهد، آرامش را برای شب قرار می دهد که جعل اللیل سکنن، جعل اللیل لباسن و امثال ذلک. اما در خلال اینکه لیل را لباس می داند و سکن می داند و جای آرامش می داند و ثبت و ثبات با سین می شمارد، می فرماید یه آرامشی نیست که فقط تن بیارمد، یه آرامشی است که دل در او می آرامد، که ان لکف فی النهار سبحا طویلا، لذا فرمود ان ناشعت اللیله هی اشد وطئا و اقوم قیلا، که برای احیای شب اون دستور را میدهد. و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بخش دیگر به طایفه دیگر آیاتی هن که میفرماین این لیل اون چنون آیت الهی است و وسیله آرامش شماست که اگر خدا حرکت را به سکون تبدیل کند یا نحوه حرکت را دگرگون کند، دیگر شب نصیبتون نمی شود. من یأتیکم بلیل تسکنون فی، اگر روز را برای شما سرمدی قرار بدهد و یا طوری خلق می کند که همش روز بود، حرکتی در کار نبود، قابل زیست نبود کره ارض، یا طرزی قرار میداد که همه شب بود، من لعتیکم به لیل تسکنون فی، یا من یعتیکم به زیائن که تبصرون، کی روز میاره که شما ببینید. لذا گرچه قانون حرکت و برهان حرکت به این صراحت در قرآن کریم نیست، اما مصادیق برهان حرکت در قرآن کریم فراوان است. فرمود این آیت خداست، این فیض و عنایت خداست که کارها را طوری تنظیم کرده است که شما مقداری را استراحت کنید و مقدار را هم کار کنید. بخش دیگر آیاتی است که می‌فرماید لیل و نهار هر دو آیت حقند، منتها یکی آیت روشن حق است، یکی آیت تاریک حق. این را در سوره مبارکه اسراء فرمود که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. آیه 12 سوره اسراء است که و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا من فضلكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، که فواید لیل و نهار را اینجا ذکر می‌فرماید. ظل، خود این لیل ظل است نه ظلمت. بسیار از مسائل نجومی را رو ظل و سایه تنظیم می‌کردند. اگر ظلمت بود اثری بر اون مترتب نمیشد، اما ظل است و سایه است و عدم ملکه نور است و بسیار از فضائل را به تبع داراست. لذا آیت الهی است، منتها آیت تاریک در مقابل آیت روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرت. اما از اون جهت که لیل یه عظمتی دارد که اون عظمت در روز نیست، نوع این فضائل و برکات در شب پیدا شده است. اگر معراج بود در شب بود، اگر نزول قرآن بود انا انزلناه فی لیلة القدر در شب بود، و اگر فضائل دیگری بود در شب بود، و اگر میقات 40 شبان روزی موسی کلیم بود و وعدنا موسی 30 لیلتن بود گرچه روز هم مهمان حق بود، و تم به میقات ربی 40 لیلتن گرچه 40 نهارن هم بود، اگر تورات آمد در شب بود، اگر قرآن آمد در شب بود، اگر معراج بود در شب بود، بالاخره اونها که این عالم را به اذن الله دارن میگردانن فیض شبانه ی حق نصیبشون شده است. به این مناسبت بخش دیگری از قرآن به شب بهای بیشتری میدهد که او را اصل قرار میدهد. در سوره مبارک یاسین میفرماید که آیه 37 و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. اونجا که لیل و نهار را کنار هم ذکر می کند و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، روشن نیست کدام اصلا. نظیر ایلاج لیل در نهار، ایلاج نهار در لیل که معلوم نیست کدام اصلا. اما در سوره مبارک یاسین که قلب قرآن است، سخن از این نیست که ما روز را آیت قرار دادیم، سخن این است که ما شب را آیت قرار دادیم. و آیتون لهم اللیلو نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. از این کریم معلوم می شود که اصل شب است نه روز، منتها اصل در نظام شب است یا اصل در ممکنات شب است. اصل در هستی مال روز است، روشن، اون که نور و سماوات و الارض است، ظهور را به همراه دارد. اما اصل در ممکنات چیست؟ می‌فرماید اصل در ممکنات مثل شب است. اگر یک نوری هست، این یک جامعه روشنی است که در پیکر تاریک پوشندیم. وقتی این جامعه را کندیم، اینو تو تاریکی می‌افتند. و آیتون لهم اللیل، که ما این جامعه و این پوست روشن را روی شب پوشندیم. نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. اگر ما این نور را برداریم، نه تو تاریکی هم. و این نور هم در درون اینها نیست، چون پوست در درون جان نیست، در درون بدن نیست، یه قشر ظاهری است. گرچه سیدن استاد رضوان لاله این معنای لطیف رو تو المیزان نپذیرفتن، برای اینکه کلمه منهو را میفرمان به اینکه آبی از این معناست، اما اون بزرگانی که این راه را طی کردن لطیفی از این کلمه استفاده کردن که ذات اقدس اله میخواد بفرماد که اصل وضع مردم تاریکی است. ما یه نور عاریت در بدن مردم پوشندیم، اون نور را که برداریم اینه تو تاریکیه. نسلخ منهن نهار فاذا هم مظلمون. مردم تو تاریکی، ازلمه یعنی سار زازلام، تاریک میشن. مردم تاریک میشن، جایی نمیبینن. یعنی الان اگر مردم منورن یا مستنیرن، روشنن، منیرن، این یک جامعه نوریست در برای اونها کردیم. اگر این لباس را برداریم اینا برهنن، مظلمن. و آیت لهم اللیلو نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. نگه هوا تاریک می شود، سخن در این نیست که پس هوا تاریک می شود، سخن در این است که مردم مظلمن، نه تاریکی می روند. یه قشری از نور داده شد، این قشر از وقت گرفته می شود و بازگشت این به همان است که لمن الملک الیوم اون روز ظهور می کند. وقتی این قشر ملک را خدا از انسان گرفت، این قشر عزت را گرفت، فیضاه مظلمون. در اینجا دیگر لیل در مقابل نهار نیست که نهار هم آیت باشد. اینجا ما را برای اینکه هشدار بدهد که همون آیه‌ای که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، اصلتون همون آیت تاریک است. اگر یه آیت روشنی دارید، او یه جامعی است که ما در برای شما کردیم. این که فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، این آیت یک سلخ و جلدی است روی او و تعبیر به سلخ کردن هم نشانه آن است که این زود کنده می شود. گاهی شی دو تا عنوان دارد، یکی از این دو تا عنوان مطرح است، یعنی این عنوان جنبه غلبه دارد، این رو بیشتر یاد میکنن، مثل مغلاق و مفتاح. این مفتاح دو دهنه دارد یا یک دهنه دارد و دو گردش. این هم مغلاق است هم مفتاح، هم با او میبندن هم با او باز می کنن. اگر به این سبک برگشت که فتح است و باز، به اون سبک برگشت، به اون طرف برگشت، غلق است و بستن. اما این که می گوین مفتاح، برای اینکه کاربردش برای باز کردنه، وگرنه مغلاق هم هست. سلخ هم سلخ است هم سطر، این جلد هم ساتر است هم منسلخ، هم پوشندن است هم کندن. اما چون به اندک چیزی کنده می شود، سلخ تعبیر شده است، گرچه جلدم هست. این یه روکش رقیقی از نور نصیب مردم شده است که اگر سلخ شد و کنده شد، فیضاه و مظلمون در میاد. فیضا هم مظلمون، اینه تاریکن. مگر واقعا پوستیست روزی روز روی شب؟ اینا دور همن. تعبیر یکبر اللیل علی النهار هست و یکبر النهار علی اللیل هست، اینا تعبیر روانیست. اما همه آیات یک دست نیست، لذا سوره مبارکه یاسین شده قلب قرآن. از سیدن استاد رضوان الله سوال کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است؟
فرمود همین سوال را ما استادمون مرحوم آقای قاضی قدس سره شریف کردیم که چرا سوره مبارک یاسین قلب قرآن است. اون بزرگوار که اهل این راه و معنا بودن فرمود لعله به لحاظ اون دوتا آیه پایانی سوره مبارک یاسین است، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. لعل به اشتمال این دعایه که مخصوصا دومی که از غرر آیات سوره یاسین است، این سوره را قلب قرآن کرده است. در مسئله یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، یه حسابی است که با نجوم هم روان است، اما اینکه یکی اصل است و دیگری جامعه او، و این جامعه را وقتی بکنند و خدا بکند، سلخ این جامعه به دست خداست، وقتی خدا بکند مردم تو تاریکی میفتن، معلوم میشود اون بدنه تاریک است، اون چه که میماند تاریک است. و اگر چیزی روشن است، این یک جامعه نوری است که بر بدن تاریک شب پوشونده اند. وگرنه در مقابل هم که قرار میگرم مثل سوره لیل و لیل ازا یقشا هست و نهار ازا تجلا هست، در مقابل هم هست. خب بله، همین فمهون آیت اللیل آیت هست، اما آیت تاریک، ظلمت که نیست، ظل است. همین هم آیت حق است، این خدا را نشون میدهد. فمهون آیت اللیل، چرا؟ چون کسی که این را محو کرده است ماهی این خداست، و اگر خدای سبحان بخواهد ادامه بدهد، من یأتیکم بضیاء، اگر این جعل علیکم اللیل سرمدن، من یأتیکم بضیاء، چون که این جعل علیکم النهار سرمدن، من یأتیکم بلیل تسکنون فیه. اینا همه آیتن، اما برای اینکه انسان را هشدار بدهد به اینکه درون تو تاریک است و یه قشر روشنی رو پوش شماست، میفهمند و آیت لهم اللیلو نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. این نسلخ منه النهار تعبیرش بلندتر از همه تعبیرات یکبر اللیل علی النهار هست، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و امثال ذالک. اصالت فقر، یعنی اصالتی بی اصلی. یه وقت هست یک نوری را در قبال حق انسان اصل قرار میدهد، بله، بی اصلی اصل است برای موجودات، فقر اصل است برای موجودات، بله، این از باب تشبیه معقول به محسوس است. فیضاه و مزدمون، تعبیر این که ما پوستشو کندیم اینا تو تاریکی افتادن، پوست یه چیز زائد خلاصه فرع است، معلوم میشه اون چه که میمونه همین ظلمت تاریکی است، که اگر لطف اله گرفته بشه چیزی بر آدم نمیمونه. اینه ما بکن من نعمتن فمن الله. اما در اون جمله بیاد کل خیر که این هم باید گفته می شد، این بود که بیاد کل خیر رو بعضی خواستن بگن که بیاد کل خیر رو و شر، معاذ الله، اون کلمه شر حذف شده است، نظیر اون چی که در آیه سوره آیه 80 که سوره نحل است که و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، در اونجا و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، بل برد محذوف است و به قرینه هر لیل اختصار حذف شده است، خواستن بگن اینجا هم بیدک الخیر و شر هست، شر حذف شده است لیل اختصار، غافل از این که اون چه که برای دیگران شر است فی نفسه خیر است، و هنگامی که به خدای سبحان اسناد پیدا میکند خیر است، پس بید حق جز خیر چیز دیگری نخواهد بود. خب این که فرمود طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، که این چهار وصف تکوینی معادل اون چهار وصف است. اونجا اعطای ملک است و نزع ملک، اعطای عزت است و نزع ذلت. اینجا هم ایلاج لیل در نهار است، ایلاج نهار در لیل، اخراج حی از میت است، اخراج میت از حی. اونگاه فرمود به ترزق من تشاؤو به غیر حسابین. یه بحثی است در این که رزق یعنی چه، که این بحثا رو بحثای تفسیری است که ملازم فرمایید. دو سه تا بحث عمیق دارن سیدن استاد که اینا ملازم فرمود که الرزق ما هو، الملک ما هو، یه بحث عقلی رو هم آخرها دارن. نه، بحث در شمارش آیاتی بود که درباره لیل و نهار آمده. این آیه طول جل لیل و نهار معادل آیاتی است که در سوره حدید و امثال حدید هست، در سوره حج هست، در سوره حدید هست، مانند آن. معادل آیه سوره یاسین نیست. این بررسی توایفی از آیاتی بود که درباره لیل و نهار آمده است. این که فرمود به ترزق من تشاء به غیر حساب، چون مشیت الهی بر اساس حکمت است و کفا بر ربک حسیبا، او اهل حساب است. انا کل شیء خلقناه بقدر، کل شیء عنده بمقدار، یا عندنا بمقدار، معلوم میشه که چیزی بی حساب نیست، همش حساب شده است. در روایتی که از امام کاظم سلام الله علیه نقل شده است، کلمه هندسه هم بکار رفت که ذات اقدس اله مهندس است، یعنی نقشه عالم را او ان تنظیم کرده است. پس اگر انا کل شیء خلقناه به قدر هست، به اندازه است، کل شیء عنده به مقدار هست، پس بدون حساب چیزی در عالم نخواهد. اما این که فرمود ترزق من تشاء به غیر حساب، لابد وجوهی دارد. یکی از وجوه این است که تو اینقدر اعتام می کنی که به حساب در نمی آید لطف تو. اگر بخواهن عطایا و مواهب تو را بشمارن، به شمارش نمی رسد، قابل شمارش نیست. این همان است که این تعد نعمت الله لا تحصوها آمده، در نهج آمده که لا یحصیها نعماها، لا یحصی نعماها العادون، به مانند به حساب در نمی آید. چون اگر کسی را به فیض ابد محکوم کرد، کسی را متنعم کرد و او را وارد بهش کرد و اهل خلود در بهش قرار داد، این با هیچ حسابی جور در نمی آید. برای اینکه ابزار ریاضی هر چه باشد محدود است و فیض ابدی بهشت نامحدود و به حساب در نمی آید. نه مجموع فیض را نمی شود شماره کرد، بلکه فیضی که خدای سبحان به یک مؤمن می دهد، این هم لا یحصیه، چون مجتهدون، چون ابدیت اعطا می کند. اگر مقرر فرمود که کسی در بهشت به طور ابد بماند، این به حساب در نمی آید. این یک، که ترزق من تشاء به غیر حساب. یه وقت هست که به غیر حساب یعنی اگر روزی به کسی اعطا بکنی، گرچه برابر حساب داده ای، ولی حساب طلب نمی کنی، حساب طلب نمی کنی، گرچه حساب شده کار می کنی، ولی به پای میز حساب نمی بری که چه کردی چه نکردی. لذا درباره دم فرمود به این که اینها یدخلون الجنته به غیر حساب، با اینکه خدا سریع الحساب است، اینها را به پای حساب دعوت نمی کند، خودش حساب رسی می کند، می فرمود بری ادخل الجنه. اونها را به پای حساب و سوال و جواب نمی آورد، رزق می دهد، حساب نمی طلبد. مثل فمنون او امسک به غیر حسابین، نه به غیر حساب یعنی بی حساب ببخش، یعنی حساب رسی نکن، به این شخص نگو اینقدر به تو دادم چه کردی؟ اینقدر اینها رو به پای حساب دعوت نکن. ذات اقدس اله رازق به غیر حساب است، منتها من تشا و من یشا. خودش محاسبه دارد که به این شخص چه عطا کند و چقدر عطا کند، ولی این شخص مرتزق را به پای حساب نمی آورد. روز قیامت روز حساب است که یوم یقوم الناس للحساب، یوم یقوم الحساب. اصلا روز روز حساب است که قیامت را گفتن قیام حساب است. یوم یقوم الحساب، قیامت حساب رسی است که او قائم هست. اما اون قیامتی که قیام حساب رسی است، در اون روز به عده بگوین زود وارد بشوی. احتمال سوم این است که احیانا حساب به معنای تعب و رنج و امثال ذالک هم آمده. به غیر حسابین یعنی به غیر تعبین، تو بدون رنج و زحمت روزی مرتزقها را تأمین میکنی. ترزق من تشاء به غیر حسابین. حالا مسائل دیگری هم باز درباره این دعای است که به خواست خدا باید در بحث بعد مطرح بشود. الحمدلله رب العالمین.